ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. فرا رسیدن خجسته میلاد مسعود حضرت امام حسین علیه السلام بر همه شما فرخنده و مبارک باد.
قدم نورسیده ی آفتاب را ملائک بیشمار به تبریک آمده اند و بر بام خانه دختر خورشید بال می افشانند. خانه علی و زهرا خانه تمام شادی ها و دستفشانی ها شده است. مرد تنهای نخلستان ها به نسل سبز این کودک می اندیشد، به نور ممتدی که سینه به سینه تا قیامت خواهد رفت. ولو کره الکافرون.
امشب ماه همه شب هام اومد، مرهم داره همه دردام اومد، عطر سیره قدم آقام اومد.
ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون را الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد.
فردا باران میبارد، گلی میشکفد، مردی میآید، مردی که ناخدای کشتی نجات است و نسیم به پای این گل بوسه میزند. السلام علیک یا سفینت النجات.
با بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف همراه شما هستیم. 35 دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران عصر امروز با پخش پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی و با حضور بیش از 300 میهمان خارجی از 84 کشور جهان در مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. میهمان ویژه این مراسم آقای دکتر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری بود که در برنامه افتتاحیه سخنرانی کرد. در بخش آقایان این دور از مسابقات و در دو رشته قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم، مجموعاً 87 شرکت کننده از کشورهای مختلف دعوت شدند. رقابت‌ها در این بخش از صبح فردا و در مرحله مقدماتی آغاز می‌شود. این مسابقات در نوبت صبح از ساعت 9 تا 13 و در نوبت بعد از ظهر از ساعت 16 تا 20 در مصلی امام خمینی برگزار می‌شود. اما 11 همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی با محوریت قرآن و استکبار ستیزی و با قدردانی از افراد برگزیده امروز در قم به کار خود پایان داد.
اختتامیه 11 همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی در قم.
استقبال بسیار باشکوهی هم از سوی محققین ما شاهدش بودیم. بیش از 1100 مقاله که 130 مقاله اونها خارجی بود به دبیرخانه واصل شد.
قرآن کریم و استکبار ستیزی عنوان همایش 11 بود که اندیشمندانی از 20 کشور اسلامی را به این اجلاس کشوند.
قرآن به درستی راه مقابله با استکبار را پیش روی ما قرار داده.
ما با تکیه بر آموزه‌های قرآن تونستیم در سوریه تروریست رو از کشور بیرون کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین عرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، هم عمل به پیام‌های استکبار ستیزی قرآن کریم را برای مسلمانان حیات بخش دانست و گفت هر کشور که از معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام پیروی کند، نه ظلم می‌کند و نه ظلم می‌پذیرد.
می‌توانیم اثبات بکنیم که قرآن همه یک پارچه وحی منزل و فرود آمده از آسمان غیب است.
در ادامه این همایش از 4 عنوان کتاب با موضوع استکبار ستیزی از دیدگاه قرآن و روایات و حکومت مهدوی رونمایی شد.
جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
رئیس قوه قضاییه گفت امروز حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم مسئله مهم و نیازمنده تلاش همگان است. آیت الله آملی لاریجانی امروز در دیدار با رئیس فضای شورای قضایی خراسان رضوی افسود علاوه بر وظیفه فصل خصومت و احقاق حق بر اساس اصول قانون اساسی وظایف نظارتی مهمی از جمله نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به دادخواهی مردم از دستگاه‌های دولتی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و مانند آنها بر عهده دستگاه قضایی گذارده شده است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به تأکید فراوان قوه قضاییه در زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال و کالای ایرانی تأکید کرد وظیفه همه مسئولان است که در این زمینه ها به ویژه بحث تولید و اشتغال اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. بر این اساس دستگاه قضایی اقدامات متعددی به انجام رسانده و با ابلاغ دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی گام‌های موثری برداشته است. گفتنی است در این مراسم حجت الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز گزارشی از حوزه مدیریتی خود ارائه کرد و سایر رؤسای سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی استان نیز به بیان نظرات خود پرداختند. آیین نکوداشت مرحوم صاحب جواهر با عنوان عیار فقاهت با حضور شخصیت‌ها، اساتید و طلاب و فضلای حوزه علمیه در قم برگزار شد.
مراسم نکوداشت مرحوم آیت الله لزما شیخ محمد حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر با پیام آیت الله صافی گلپایگانی امروز در مدرسه حضرت آیت الله لزما گلپایگانی قم برگزار شد.
اگر می‌خواهید از معارف نورانی علوم آل محمد بیشتر بهره ببرید، خودتان را از برکات این کتاب گرانسنگ محروم نکنید.
آیت الله کریمی جهرمی از اساتید حوزه علمیه قم در سخنانی روش علمی صاحب جواهر را مورد توجه قرار داد و گفت استنادات وی به کتاب و سنت و عجین کردن تحقیق با معنویت از مهمترین ویژگی های روش علمی اوست.
از 10 تا مقاله است که سفارش داده بودیم روی معیارهای فقاهتی و روش شناسی فقاهتی شیخ صاحب جواهر بوده و اون مقاله ها رو انشالله منتشر میکنیم.
مرحوم صاحب جواهر در سال 1266 هجری قمری در نجف دار فانی را ودا گفت.
محمد شاکری، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ادامه خبرها. 81 امام جمعه شهرهای سیستان، بوشهر، خوزستان و ایلام با هدف ارتقای برگزاری نماز جمعه این استانها امروز در اهواز گرد هم آمدند. ضرورت جذب و پاسخگویی به نسل جوان و برقراری ارتباط با جوانان نسل چهارم انقلاب از مهمترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس بود.
در این اجلاسیه که 81 نفر از ائمه جمعه حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبری ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ارتقای کیفیت برگزاری نماز جمعه را مستلزم طراحی نقشه راهی جدید عنوان کرد.
یه بخش برمیگرده به مهندسی فرهنگی با ملاحظه اینکه رهبر عالی قد فرمودند نمازهای جمعه قرارگاه فرهنگی شهرهاست، اینجا نیازمند طراحی‌های کلانه برای هر شهره و با استفاده از روش مهندسی فرهنگی. ما انشاءالله اینو در دستور قرار خواهیم داد و بحث‌های مفصل فنی و تخصصی داره که باید با دوستانمون انشاءالله مباحثه کنیم.
آیت الله لطفی نماینده ولی فقیه در استان ایلام جایگاه نماز جمعه را فارغ از هر گونه جهتگیری سیاسی و حزبی تریبونی مقدس برشمرد و افسود.
امروز ما می‌بینیم مردم نسبت به سال‌های گذشته باز توجه بیشتری به نماز جمعه ها دارن. خب بالا می‌طلبه که ائمه جمعه هم بر اساس نیازهای فرهنگی مردم و اون تقاضاهایی که دارن. مخصوصا نسل جوانی که الان با یک پرسش‌های زیاد میان باید حتما تریبون نماز جمعه پاسخگو باشه. این جلسه که الحمدلله جلسه بسیار خوبی بود،
اما استفاده از ظرفیت ائمه جمعه جوان و ارتباط با نسل چهارم انقلاب از مهمترین موضوعات جلسه امروز بود.
نگاه مجموعه هم به جوانگرایی است، یعنی هم در ائمه جمعه سعی به بشه، از روحانیون جوان استفاده بشه و هم نگاهشون نگاه جوانگرایی باشه که اینجوری نباشه که جمعیت ثابتی در نماز جمعه باشه، بلکه ما باید تلاش بکنیم که جمعیت نماز جمعه رو جمعیت جوان بکنیم.
نماز جمعه پایگاه وحدت، پایگاه برادری، مهمترین دژ در مقابل دشمن. اگر خدای ناکرده به هدفی یا به غرضی یا به خاطر مثلا یه مسائل نگرانی آدم تو نماز جمعه شرکت نکنه، یعنی آب ریخته تو آسیاب دشمن.
ما ائمه جمعه وظیفه داریم به عنوان سربازان ولی فقیه بتونیم موضوعات فرهنگی را به طور ویژه و به طور عام پیگیری کنیم.
در پایان جلسه امروز ائمه جمعه سوستان ایلام، خوزستان و بوشهر تجربیات و پیشنهادات خود را برای ترسیم نقشه راه جدید به اشتراک گذاشتند.
هماندیشی و گرد همایی دست اندرکاران و مبلغان زکات با حضور 750 نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و روحانیون کمیته امداد در سراسر کشور تا یه دو روز برگزاری در تهران با قدردانی و تجلیل برخی از مبلغان زکات امروز به کار خود پایان داد. حجت الاسلام ابراهیمی مسئول امور استانهای نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در این باره در گفتگوی اختصاصی با خبر رادیو معارف گفت:
در این نشست که دو روز انجام شد، دوستان عزیز ما در امداد و همچنین در جهاد کشاورزی برنامه‌هایی رو تدارک دیدن برای این دو روز، که افتتاحیه روز اول با سخنرانی جناب آقای مهندس فتا رئیس کمیته امداد حضرت امام به پایان رسید و قرار شد که بعد از ظهر روز اول کمیسیون‌هایی رو ششگانه ترتیب بدیم که برای پیگیری موضوعات و اولویت‌هایی رو که در راستای امر زکات باید حتما به اونها پرداخته بشه، مثل جذب حد اکثری خیرین و مؤدیان و افزایش زکات بر اساس مصوبه‌ای که شورای عالی زکات داشتن تو برنامه 5 ساله ششم توسعه، باید رشد 3 برابری زکات رو ما اجرا کنیم و همچنین دستور دیگری که برای دبیرخانه دائمی اجلاس سالانه زکات بنا به فرموده مقام معظم رهبری که از سال گذشته اولین اجلاس انجام شد و برگزار شد، ما اجلاس دوم رو در سال 97 انشالله در نیمه دوم از سال برگزار خواهیم کرد با استفاده از شوراهای روستایی و شهرستانی. این 6 تا کمیسیون رو تشکیل دادیم دیروز بعد از ظهر و امروز هم صبح هر یک از این کمیسیون ها مخبرینشون اومدن و گزارش کارشون رو دادن و با توجه به این که فرصت بسیار خوبی بوده این دو روز برای اینکه ما بتونیم یه مباحث آموزشی رو در راستای امر زکات و همچنین در راستای اهدافی رو که وزارت جهاد کشاورزی داره در ارتباط با عملیاتی کردن شعار سال، چند جلسه ای رو هم در ارتباط با مسائل آموزشی داشتیم.
همچنان شنونده یه بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. با دستور رئیس رسانه ملی و با توجه به اقبال گسترده مردم و دستگاه‌های مختلف از پیام رسان‌های داخلی و با هدف حفظ منافع ملی، بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیما فقط از پیام رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. سازمان صدا و سیما با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته از یک سال گذشته، تقویت پیام رسان‌های داخلی را در دستور کار خود قرار داده است و زیرمجموع‌های مختلف اداره تولیدی و خبری خود را به استفاده از آنها و به ویژه پیام رسانه سروش ملزم کرده بود که طبق بخشنامه رئیس رسانه ملی، استفاده از هر گونه پیام رسانه خارجی به ویژه پیام رسانه تلگرام در رسانه ملی ممنوع خواهد بود. آقای علی عسکری همچنین در این بخشنامه با تاکید بر حمایت ویژه از همه پیام رسانهای داخلی، مسئولان سازمان را موظف کرد از کسب و کارهایی که در پیام رسانهای داخلی فعالیت می کنند حمایت ویژه کنند و تسهیلاتی خاص برای آنها در نظر گیرند. اما در پایان این بخش خبری ضمن این که اعلام می کنم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 21 دقیقه بامداد خواهد بود، از حضور شما خداحافظی می کنم. ضمن این که دعوت می کنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای امامی باشید.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل میشد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. فررسیدن اعیاد شعبانیه و به خصوص فردا که سال روز میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست رو به فرد فرد شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب تحولات سوریه با حمله هفته گذشته رژیم صهیونیستی به پایگاه تیفور و بعد از اون هم حمله امریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه با یک در واقع ادعای استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی به هر حال وارد مراحل تازه‌ای شده. سالهای فراوانی وجود داره در خصوص پاسخ محور مقاومت به این دو حمله و اینکه تحولات سوریه به چه سمتی پیش میره. امشب جناب آقای دکتر سید افقایی با ما در استدیوی گفتگوی 21 همراه هستن که تشکر میکنیم از محضرشون. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید و تبریک میگم به شما.
منم خدمت شما جناب آقای امامی و شنوندگان فریختتون سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم و اعیاد شعبانیه رو مخصوصا میلاد موفور سرور حضرت سالار شهیدان ابا عبدالحسین علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکر. آقای دکتر، از حمله رژیم صهیونیستی به تیفور اجازه بدید شروع کنیم. به هر حال اون چیزی شاید انتظار باشه بحث پاسخ محور مقاومت به این گستاخی رژیم صهیونیستی است، اگرچه در دنیای سیاست پاسخهای فوری شاید در واقع مد نظر نباشه، ولی به نظرتون پاسخ محور مقاومت چه خواهد بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم تا کنون هیچ ضربه‌ای و هیچ حمله‌ای که رژیم صهیونیستی به محور مقاومت چه در جنوب لبنان و چه در سوریه انجام داده بی پاسخ نمونده. منتها نوع پاسخ و زمان و مکان و کیفیت پاسخ گاهی اعلام میشه، گاهی هم ضرورت‌های امنیتی اقتضا می‌کنه که اعلام نشه. مثلا بعد از شهادت جهاد مغنیه و سردار آبشناسان پاسخ همه منتظر بودن که نظامی باشه و دیدیم که بعد از مدت اعلام شد که یکی از افسران عالی رتبه سازمان امنیت موساد در جنازش در یکی از در واقع خیابان‌های تل‌آویو کشف شد.
درست.
ببینید، این ما نمیگیم کی زد، ولی پاسخ دیگه به هر جهت زدی ضربتی نوش کن. بعضی وقتا نه، به معنی که رژیم صهیونیستی حمله میکنه میبینیم که یه F-16ش در واقع سرنگون میشه، بسیار از موشکایی که شلیک میکنه در هوا رهگیری میشه و منهدم میشه. بعضی وقتا هم پاسخ اصلا ممکنه دراز مدت باشه، در یک جبهه دیگه در یک جای دیگری پاسخ رو میدهیم. بنابراین مطمئن باشن مردم شریف و عزیز ما که همون گونه که مقام معظم رهبری فرمودن زمان بزن در رو دیگه تموم شده. اما بحث پاسخ این منوط میشه به اون طرحی و تدبیری و نقشه‌ای که فرماندهان نظامی ما و مستشاران امنیت ما اون پاسخ رو معین، مخصوصا اگر پاسخ بخواد از داخل سوریه باشه. خب ما در یک اتاق جنگ مشترک هستیم جناب امام.
بله،
روس‌ها هستن، سوریه هستن، جبهه مقاومت هست، حزب الله هست. بنابراین اگر در داخل سوریه بخواد پاسخ داده بشه باید تمام جوانب قضیه لحاظ بشه.
درسته. خود صهیونیست‌ها آقای دکتر این روزها خیلی مضطربند، یعنی اصلا مثلا اعزام هواپیماهای جنگنده‌شون رو به یک مانور مشترک
لغو
با امریکا محدود کردن. خودشون هم خیلی در اضطراب هستن. به هر حال خود اونا بهتر از ما ظاهرن دونن که پاسخ محور
مقاومت. من فقط یه جمله خدمتتون بگم آقای امامی، که بعد از این ضربه و جناب آقای دکتر ولایتی که در دمشق هم بودن اعلام کردن که این ضربه رو بی پاسخ نخواهیم گذاشت، از همون روز آقای آزینگوت رئیس صدار مشترک رژیم صهیونیستی اعلام آماده باشه 100% در منطقه شمال فلسطین اشغالی اعلام کرد.
خب آقای دکتر، حمله امریکا و انگلیس و فرانسه به خاطر یک ادعا انجام شد، ادعایی که همچنان در واقع داره عدم اثباتش در واقع زیادتر میشه روز به روز. روس ها در واقع چیزایی کشف کردن که تسلیحات شیمیایی مربوط به تروریست هاست. صهیونیست‌ها هم اینجا بازم یک دچار یک تنش هستند و به نظرشون میاد که به اون اهداف در واقع نرسیدن، امریکایی‌ها شاید پوششون رو خالی کنند. این حمله رو چطور در واقع ارزیابی میکنی؟
خب این تهاجم یک تهاجم غیر قانونی است و برخلاف منشور سازمان ملل و مقررات بین المللی است. یک این که اینا هیچ مجوزی نه از شورای امنیت، نه از سازمان ملل، نه از سازمان منع سلاح شیمیایی و حتی نه از کنگرهای خودشون، مجلس سنا، کنگره آمریکا، مجلس عوام انگلیس، نه به خانم تریزا می داد انگلیس و نه به ترامپ کنگره اجازه ندادن. بنابراین در هر مقیاسی شما به این قضیه بخواید نگاه کنید، اولا غیر قانونیه. اثرات این مسئله معکوس بود، یعنی یه شوی نظامی بود.
بله.
اهداف جدی زده نشد چون تهدیدها جدی بود در مقابل از این ور روسیه، ایران و خود محور مقاومت ارتش سوریه کاملا آماده بود و قدرت پدافندی و انهدام و رهگیری موشک ها خیلی عالی بود. واقعا اینا شوکه شدن که 70% موشک‌های شلیک شده در هوا رهگیری. تازه روس‌ها هم دخالت نکردن. حمایت و پشتیبانی کردن، شاید هم از در واقع مدیریت غیر مستقیم کردن چون موشک‌ها مال اونا بود.
بله.
S-125، S-200 و موشک‌های بوک. اما اینکه خود ارتش سوریه احساس کرد که از عهده این مسئله برمیاد، لذا مسئله بازتابش در داخل سوریه برعکس شد، یعنی مردم منسجمتر، اعتماد به نفس قویتر و جایگاه آقای بشار اسد بیشتر تثبیت شد و ارزش آزادسازی قوطه شرقی اینجا متجلی شد که کل در واقع تلاش و کل خشم آمریکا در این باخت بزرگ در قوطه شرقی.
بله.
همش در این در واقع نمایش مضحک خلاصه شد که اولین، من یادمه بعد از ضربه، یک ساعت بعد از ضربه، روزنامه یه دوت آهرونوت اعلام کرد که بله موشک‌های خوشگل و دقیق و نمی‌دونم فنی هوشمند آقای ترامپ شلیک شد، ولی نتیجهش صفر بود. یعنی الان سعودی‌ها اول خیلی اظهار شادمانی کردن که بزن این موج اول، موج دیگر دیگه تموم شد کار بشار اسد، به زودی ما شاهد جشن پیروزی و اخراج ایرانی‌ها و روس‌ها از این لهجه الجزیره بود.
درست.
این ادبیات العربیه بود، ام بی سی، ال بی سی، حتی شبکه‌های عربی کشورهای اروپایی. ولی بعد یهو دیدیم نفس‌ها همه حبس شد.
صدا که از اهل مبالغه نیست گفت شما هوا رو بمبارون کردید. یعنی واقعا
جمله خطرناکتری گفت آسد حسن نصرالله. در سخنرانی اخیرش گفت ضربه تیفور قبل از تیفور مثل بعد از تیفور نخواهد بود.
دوست.
و این معناش اینه که ما در صدد طراحی پاسخ به این ضربه هستیم.
بله. آقای دکتر، سوالی که هست، روس ها در قبل از در واقع حمله این مثلث به سوریه خیلی گفتن که ما هم موشک ها رو در هوا میزنیم، هم نقاطی رو که از اونجا موشک ها پرتاب شده میزنند، ولی ما شاهد واکنشی نبودیم، اگرچه به قول حضرت عالی لوازم و تسلیحات اونها در این مسئله استفاده شد. آیا توافقی بینشون برقرار شد که مثلا آمریکا یا پرستیژشون رو حفظ کنن یک حمله بی حاصل انجام بدن یا نه یه مشکل دیگه وجود داشت؟
چند تا دلیل داشت. یکی این که وقتی آقای ترامپ سقف رو خیلی بالا گرفت که ما میزنیم کاخ ریاست جمهوری رو میزنیم، نمیدونم مراکز پادگان ها، پایگاه ها، مراکز تاسیسات امنیتی رو میزنیم، پاسخ تندتر از اظهارات ترامپ بود، هم روس ها، هم ما و هم خود سوری ها.
درست.
لذا اینا برگشتن محاسبات خودشون و برآوردهای خودشون رو تجدید
کردن. بله.
تهدید آقای ترامپ جدی بود. این یک مسئله. مسئله دیگر، خانم فلورانس وزیر دفاع فرانسه اعلام کرد ما به روس‌ها گفته بودیم کی می‌خوایم بزنیم، کجا رو بزنیم و چگونه می‌خوایم بزنیم. یعنی چی؟ یعنی جنگ نیست، یه نمایشه و شما این قضیه رو بگذارید ازش. خب وقتی جنگ نباشه دلیل نداره که ما بخوایم همه رو درگیر کنیم. خود سوریه دیدیم به خوبی از عهده این زد. اما اگر واقعا می‌خواستن توسعه بدن، نه، همه چیز آماده پاسخگویی بود.
نکته دیگه که آیت وجود داره بحث در واقع نقش عربستان و شیطنت این کشور در این بحران هست. در شرایطی که آیت ترامپ میگه که ما 7 تریلیون در واقع بی حاصل در خاورمیانه خرج کردیم و بایستی نیروهامون رو از این کشور خارج کنیم، یک دفعه این نظرش عوض میشه. وقتی میگه که همزمان با حضور بن سلمان در امریکا، وقتی میگه اگر سوری‌ها هزینه‌های حضور ما رو در سوریه بپردازند ما آماده در واقع ایفای این نقش هستیم، عربستانی ها دنبال چی هستن واقعا با همه این شکست هایی که دارن پی در پی تجربه میکنن؟
عربستانی ها نمیخوان باور کنن که شکست خوردن. این براشون خیلی دردناکه که اعتراف کنن شکست خوردن. لذا آقای ترامپ هم فهمیده نقطه ضعف اینها چیست. بحث هراسه. اومده معادله هراس در مقابل دلار رو تنظیم کرده که خودش هراس رو میبره، درجه هراس رو میبره بالا که نرخ دلار رو ببره بالا. لذا میگه که اگر میخواید ما بمونیم باز پول بدید. یعنی الان آقای ترامپ در واقع روز خوشخوشانشه که هر چی سعودی ها رو بیشتر به ترسونه
بیشتر میدوشه
احسنتون. و خودش هم گفته شما ارزشی جز یک گاو شیرده برای ما بیشتر ندارید. بعد تازه بعد از این که شیرتون خوشو سرتون رو میبریم. یعنی میدونن عاقبت این در واقع ورشکستگی اقتصاد اگر فرار رسید اینا زنده نخواهند موند. سرتون رو میبریم، یا کودتا میشه، یا رژیم عوض میشه، جمهوری میشه، یا عربستان تجزیه میشه. این معناش. ولی خب اونا راهی جز اینم ندارن که این در واقع شکست رو تحمل کنن. برای تأخیر اقرار به این شکست میخوان مدت حضور نیروی آمریکا رو برای جنگ فرسایشی بیشتر ادامه بدن و مجبورن پول بیشتری بپردازن.
اخیرا ترامپ گفته اگر شما هزینه بیشتری بدید ما شما رو به عنوان عضو متحد غیر عضو ناتو در واقع میکنیم، که این در واقع همتراز کره جنوبی و رژیم صهیونیستی اردن بشید. یعنی هم یک
یعنی بیشتر پول بدید،
بیشتر باید پول بدید. ترک ها آقای دکتر در شرایطی که در واقع دارن با ما بازی میکنن در صحنه سیاسی سوریه در کنار روسیه و در واقع شاهد موفقیت هایی هم در این زمینه بودیم، باز هم یه دفعه ذوق زده شد در این حمله و به اتفاق قطر در واقع از این حمله امریکا حمایت کرد. ترک ها دنبال چی میگردند؟
ببینید ترک ها از هر حرکتی که باعث تضعیف حکومت سوریه بشه، سرنگونی بشار اسد بشه، اینها استقبال میکنن. ترک ها عضو ناتو هستن، ناچار بودن از این حرکت دفاع بکنن، از این جنایت و از این تهاجم و این حمله. اما یه جمله تو پرانتز هم اردوغان گفت ولی دیگه تکرار نشه.
درست.
این رو هم گفت برای حفظ تعادل. چرا؟ چون اگر میخواست حمله جدی بشه روس ها پاسخ میدادن، اینور آقای اردوغان بین روسیه و بین آمریکا میموند. عضو ناتوه ولی شریک جدی و شریک سطح بالای روس هاست و ما. بنابراین اومدن یک موضع میانه گرفتن و نقش ترکیه تا کنون هم همین بوده. یعنی الان ترکیه داره هم با آمریکایی بازی میکنه. خودش هم گفت
بله.
گفت ما عضو ناتو هستیم، شریک هستیم، با نمیدونم روس ها هم فلان میکنیم، با ایران ها ما دوست هستیم.
درست.
بنابراین اومد یک حد میانه گرفت و فکر کنم کار عاقلانه کرد. البته اون دفاع از اون حملهش کار عاقلانه نبود، اما بعد از این گفت دیگه ادامه پیدا نکنه و میخوایم با روسیه و با ایران مسئله سوریه از نظر سیاسی حل بشه، مخصوصا بعد از مکالمه تلفنی آقای دکتر روحانی با آقای اردوغان تاکید بر راه حل سیاسی سوریه کردن. بنابراین ما میخوایم همین نقش رو ترکیه ادامه بده و در واقع کشیده نشه به مربعی که حالا یا آمریکا یا رژیم صهیونیستی یا قطری میخوان اون رو به اون مربع بکشن و وارد درگیری مستقیمش بکنن.
آخرین سوال این که حضرت آقا در دیدار اخیرشون گفتن که دخالت‌های آمریکا همچنان بی حاصل خواهد بود در منطقه ما. ارزیابیتون از تحولات آتی سوریه چی هست با توجه به این شرایط، با توجه به عدم موفقیت حمله اخیر آمریکا به سوریه که همه حتی خداشون هم در واقع دارن میگن این هیچ حمله‌ای در واقع دستاورد موفقی نداشت.
جمله حکیمانه این مقام معظم رهبری فرمودن که اون زمان آمریکا قوی تر بود، جبهه مقاومت هنوز به این قدرت نرسیده بود، الان جبهه مقاومت قوی تر شده، وضع دشمنان سوریه ضعیف تر شده. دلیلش هم همین پیروزی هاست دیگه.
بله.
بنابراین ما بر اساس همین نقشه راه اگر حرکت بکنیم، هر جا که ارتش سوریه اراده بکنه اونجا رو آزاد میکنه. آمریکا هم در واقع خیلی عزمان جمله استفاده میکنه، زورش زد دیگه، بیشتر از این نمیتونست کاری بکنه. اگه میتونست خب این حمله این نمایش موسک رو انجام نمیداد، واقعا یک افتضاحی بود. لذا آمریکا دیگه باید به فکر این باشه که به همون گونه که ترامپ گفت ما خارج میشیم، حالا نیروهای عربی جای یا همین تریسا رو دوباره بازتولید میکنیم، برمیگردونیم به جون.
در واقع اقرار به شکست، چون نیروهای عربی حالا علی رغم امکانات فراوانی که در واقع به خاطر دلارهای نفتی از آمریکا خریدن، ولی توانایی استفاده رو نخواهند.
اون زمان در اوج که بودن 70% خاک سوریه دستشون بود، نتونست کار بکنن. حالا که اصلا دیگه در اوج ضعفن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دوستان، خیلی محبت کردید که امشب در خدمتتون بودیم. حالا در سفری که به قم داشتین توفیق داشتین در استودیو در خدمتتون باشیم. برای شما شنوندگان از گرامی هم آرزو سلامتی و موفقیت داریم. یک بار دیگه میلاد حضرت امام حسین علیه السلام روی فرد شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي شب همه شما دوستان عزیز و همراهان گرامی به خیر و خوشی باشه. انشاءالله همچنان از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. با مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی در خدمتتون هستیم. امشب شب میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام هست. به همین مناسبت